بسم الله الرحمن الرحیم. در مستحبات رمی جمره بود، گفتیم که مستحب است جمره ها، سنگ هایی که در اونجا به عقبه آخری که عقبا باشد میزند، و همینطور در وظایف بعدی که دوباره فرداش سه جا، پس فرداش سه جا، در همه اینها سنگ ها ملتقطه باشد. ملتقطه یعنی ایل متخذه، همون از التقاط دیگه، حتی اون لغته که یا لقطه از همین لفظ است و از همین ماده است، به معنی اخذ کردن. مال پیدا شده را که لقطه یا لقطه که میگن، یعنی اون انسان اخذ میکنه، پیدا میکنه. سنگ هم همینطور باشد، به این معنی که اونها را نشکند، یه سنگ بزرگی را وردارد هفت که بشکند، هفت تا دونه سنگ قرار بده، ثوابش کمتر می شود. معجزه هست اما ثوابش کمتر است. سنگ ها رنگ هم نباشند، حتی هر سنگ خودش هم منقطه باشد، من نقطه دار باشه، ساده نباشد. اینا مستحبات بود که، و بعد می فرماید که یکی از مستحباتش طهارت است. مقصود از طهارت چیه؟ مقصود از طهارت، طهارت رامیه، یعنی آن کسی که سنگ میزند او خودش متطهر باشه، اگر جنوب غسل داشته باشه، اگر نه جنوب نیست، وضو ندارد، وضو داشته باشه. مقصود از طهارت یعنی یا غسل یا وضو داشته باشد. دلیل بر این متعرض خواهیم شد که یک روایت هست که اون میگه باید رامی طهارت داشته باشد، باید. یک روایتم خواهیم خوند که اونم میگه نه، لازم نیست. پس حمل میکنیم بر چه؟ جمع میکنیم بین دو، یعنی مستحب است رامی طهارت داشته باشد، یا وضو یا غسل داشته باشه. بعضی هم گفتن که مراد از طهارت یستحب و طهاره، باز مربوط است به سنگ ها، اون سنگ ها نجس نباشه، سنگ ها پاک باشه، بعضی ها گفتن. ولی با سیاق درست در نمیاد، چون اگر طهارت صفت حساب بود حساد جمع حساد است، حساد همون دونه های سنگ، حساد جمع آن. اگر طهارت صفت حساب بود، باید میفرمود طاهرتن یستحب و کونها طاهرتن، چنانچه گفت ملتقطتن، ها یستحب بود در آنها زلبرش، برش که دارای الوان مختلف، این باید طاهرتن می بود اگر طهارت صفت سنگ بود. در آخر شهید ثانی می فرماید پس طهارت را به هر دو صفت قرار بدیم. ابن داره طهارت یعنی رامی یا وضو یا غسل داشته باشه، از این طرف هم سنگ دارای طهارت باشه، یعنی نجس نباشه، پاک باشه، مستحب است. اما واجب نیست، واجب نیست. شما حالا میگی که من یعنی چه با سنگ نجس رمی جمره بکنه؟ ولی سنگ را به قصد شیطان داره میزند دیگه، سنگ پاکیزه حیف از به کله شیطان کوبیدن، هرچه نجسن در نجسن باشه بکوب به کله شیطان. اونجا بعضی از این عوام الناس راست راست خیال میکنن که دارن دیگه شیطان را دارن میکوبن. من دیدم که اون سنگ ها که هفتا میزدن تمام میشد، خم میشدن لنگ کفش میکوبیدن به همون جمره ها، نمیدونه هرچی دزدی، خیال میکردن که دیگه. و این یک تلقینی هم هست، یک آموزش تلقینیه. حالا این منبرتون به دردتون میخوره، مثلا یه احیانا میپرسن که آه شیطانو سنگ زدم، سنگ به شیطان زدیم و برگشتیم، این چیه؟ در حالی که اونجا یه جمره هست، این یک معالجه اخلاقی تلقینیه. یه دکتر میخواست یک مریضی را که به مرض فکری مبتلا بود اونو معالجه کنه. این شخصی که دائما تو فکر، توی فکر فرو میرفت و فکرم دریاییست پایان ندارد، عزیزانم نور چشمه، پا به دریای فکر نگذارید. وسوسه تفکر انسانو میکشه، جاذبه داره، میکشه میکشه، یه وقت آدم میبینه که دیگه گم شده، غرق شده. این آدم فکر میکرد، خودش در مریضی فکر میکرد، بیماری فکر میکرد، فلان حالات فکر میکرد، خوابش نمیبود. گفت نسخه نمینویسم، باید فکر را امروز معالجه کنم، از دل تو برکنم. این مریضم دید دکتر خیلی قاطع است، گفت باشه خدا عمرت بده آقا دکتر. گفت آستینای بزن بالا، آستیناش زد بالا. گفت دست آماده کن، آماده کرد. گفت ببر تو قلبت، این برد. گفت چشمت به هم بزن، چشمت به هم زد. گفت اون فکرها را تو مشتت جمع کن محکم، این فشار دادی؟ بله. به سرت بچرخون، دو بار سه بار در مشتشو به سرش بالا سرش چرخون، پرتش کن ببره اون بالای قله کوه. این اینجوری انداختم. از همین جا هم خوب شده بود. این یک معالجه تلقینیه. این هم اینطور اسلام میگه مشتا پر کن، هفتا سنگ، چشمتو به هم بذار، که انه میزنه به شیطان. شیطان یعنی چه؟ هوای نفس، حب دنیا، شهوت، غضب و همه مظاهر. اینو زدم، غضب برو، من حاجی غضب ناک نیستم دیگه، که برگشتم حاجی غضب ناک. شیطان برو، من حاجی عیاش دیگه نیستم، کراوات بزنم حاجی آقا آمد برای عیاش. نه، حاجی عیاش نیستم، حاجی رباخار نیستم، حاجی قمارباز نیستم. یعنی این یک آموزش تلقینی، سنگ بزن برگرد. خب سنگ ها را دست میگیرد. اینا یه تکه هایی است که به منبرتون، سخنرانیاتون به دردتون میخوره. فکر نکنین که وقت درس خدایی نکرد، نه، من اهمیت این مطالب را کمتر از درس نمیدونم. بعد سنگه ها را که دستش میگیره دعا بخونه، بعد بزند، تکبیر بگه، و دعا و تکبیر و مع کل، این مع به معنی انده است، انده کل رمز. گاهی ظرف را بر هر دو، یعنی هر وقتی که هر کدوم را میخواد بزنه، هم دعا کنه هم تکبیر بگه. خب دیگه بیش از این راجع به رمی جمره مستحباتش حرف نزنیم خارجش، که از جمله هم اینه که میخواد بره رمی جمره، پا پیاده بره، سواره نرد، لتعصی. جمره عقبه را میخواد که سنگ بزند، مستقبل او باشد. مستقبل اینجا یعنی چه؟ یعنی او را در مقابل خودش قرار بده، نه اینکه تو دره وایسته به او سنگ بزنه یا بالا وایسته به او سنگ بزنه. مستحب است که محاذی او باشد سنگ بزند، اما رو به قبله نه. اینجا پشت بر قبله کنه، یعنی پشت بر کعبه کنه، عقبه را پشتش به کعبه بکنه، به عقبه سنگ بزند. اما بعدش که اولا و وسطا را فرداش باید سنگ بزند، اونجا رو به قبله وایستد. مستحبه، البته اینها کلن واجب نیست. تمام، حالا بیاد قربانی بکشه. میدونید که مناسک منا سه چیز دیگه. اول شما، دوم ذبح و حلق، ذبح و حد دیگه اسمشه، سوم حلق. آفرین. پس اولی را گفتیم که رمی باشه، دومی حد و ذبح هست. حد یعنی قربانی کشتن. آیا قربانی شرایطش چیه؟ اگر چنانچی گوسفند میخواد بکشه، شرط سنیش این است که جزع باشد. جزع چیه؟ جزع در لغت کوچکی، یعنی صغیر حیوانات را جزع میگوین. جزع با جیم و زال و عین. جزع، جزع نه، جزع. اما در گوسفند جزع، به اون گوسفند میگن که 7 ماهش تمام بشه. یه قولم است که 6 ماهش تمام بشه. یعنی گوسفند اگه خواستید اونجا بکشید، ببینید سنش اقلن 7 ماه باشه. 1 سال بشه عیب نداره، 2 سال بشه عیب نداره، اما از 7 ماه کمتر نباشه. اگر بز باشه چطور؟ 1 سالش تمام وارد سال دوم. اسم اونو میگن سنی. سنی با سایی سه نقطه. سنی، سنی یعنی بز باشد 2 سال، مقصود 2 سال یعنی 1 سالش تمام بشه وارد سال دوم. اگر چنانچه غیر بز باشد، از قبیل گاو، 1 سالش تمام بشه وارد سال دوم. اگر شتر باشه، تنیگ در شتر 5 سالش تمام بشه وارد سال ششم باشه. پس سنی در بز، گاو 2 ساله را میگن، یعنی 1 سال تمام وارد 2 سال. در شتر 6 ساله را میگن. شتر کمتر از 6 سال نباشد، یعنی شتر را باید قربانی کش. اما گوسفند سال چقدر شد؟ 7 ماه گوسفند میشه. و یک شرطش هم هست که تامل اجزا و خلقه باشه. یه گوسفند کور را حق ندارد اونجا، یعنی فایده ای ندارد. حتی اگر از گوشش یه ذره بریده انداختن، اون جایز نیست قربانی بکشن. تمام اعضای بدنش سالم باشه و چاق هم، حتی یه قدری چاق هم باشه، محزول خیلی لاغر نباشه، که راجع به اینم صحبت میکنیم. بیایید سراغ عبارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اونجا که گفتیم یستحب بلبر شل ملتقطتو، مستحب است که سنگها الوان باشد، ملتقط باشد. ملتقط را معنا کردیم ها، یا معنا نکردیم ها. ملتقه یعنی چه؟ به انتکون کل واحدت منها مأخوذة من الارض. ملتقه آن است که هر تک تک از زمین برداشته بشه، منفصلتن جدا جدا. و احتر از بیها، احتراز کرد با ملتقه گفتن، ها برمیگرد به ملتقه. ان المکسرت من حجرین، از اون سنگه هایی که یک سنگ را بشکند. و فی الخبر التقط الحصا، در خبر هست که اخس کن، یعنی از زمین وردار سنگه ها را. ولا تکسرن به شیعا، مبادا بشکنی چیزی را که از آن چیزی را، یعنی یه سنگی را نشکن، چند تا سنگ قرار داده باشی. به قدر الامله، مستحب است به مقدار بند انگشت. ان مله، ان مله، این مله، این مله، این مله، هر کدوم خوندید خدا عمرتون بده. ان مله، ان مله به معنی بند انگشت. هر انگشت انسان چند تا بند دارد، اونا رو میگه ان مله. انامل اصابه، جمعش هم انامل میاد. همینطور اسبه، اسبه، اسبه. اون 6 جور ظاهرم خونده میشود، اینم ظاهرم 5-6 جور خونده می شود. حالا به لغت مراجعه، مهم نیست. به فتح الهمزه و ضم میم، ان مله،
خب
نه گفتیم امیله هم بگیم ابنه داره جناب شهید، شما وقت نکرده بودی نگاه کنید. خب رأس الاسب اسب اسب هر کدوم خوندید خودمون بهتون بده. و یستحب الطهارت و مستحب است که طهارت، طهارت در چی؟ طهارت من الحدث یعنی رامی، اونی که سنگ میاندازه او طهارت داشته باشه، طهارت از حدث یعنی جنوب نباشد، بی وضو نباشد. حدث شامل هر دو هست دیگه، حدث اکبر حدث اصغر. حالت رمی موقعی که سنگ میزند مستحب است چنین باشه، اما واجب نیست. شخص در حال جنابت رفت سنگ زد، عیب داره آقایان؟ اشکال داره؟ نه خیر. بی وضو سنگ زد اشکال داره؟ نداره. اما مستحب بس که طهارت داشته باشه. فیلم مشهور، مشهور چنین گفته جمعا بین صحیحت محمد ابن مسلم، جمع کرده بین صحیح محمد ابن مسلم، الدالت علی النهی عنه بدونها، دلالت داره که از نهی، نهی عنه هم برمیگه به رمی، یعنی نهی کرده آن روایت بدونها، ضمیر بدونها برمیگرده به طهارت، یعنی بدون طهارت نهی کرده از ذم. و روایتی ابی غسان، یعنی جمع کرده بین این روایت اون روایت، که اون روایت ابی غسان بی جوازه گفته جایز است رمی علا غیر طهره بدون طهارت. کذا الا له المصنف و غیره، مصنف و غیر مصنف چنین علت آوردن که مستحب بودن را، اما شهید ثانی اعتراض داره و فیه نظر، در این تعلیل نظر است، ضمیر فیه به تعلیل برمی کرده و فیه یعنی در این تعلیل اشکال است. چرا؟ لأن المجوزت مجهولت الراوی، روایت ابی غسان که جایز میدونه بدون طهارت، آن راویش مجهوله، مجهول یعنی در علم رجال شناخته نشده که ثقه است یا نه. فکیف یعول صحیح لعجلها، چگونه روایت صحیح محمد ابن مسلم را تأویل می کنیم به خاطر آن روایت مجهول الراوی؟ روایت محمد ابن مسلم که میگه که باید طهارت داشته باشه، نمیتونیم اونو بکشیم در رخ اینو و جمع بکنیم. و من ثم ذهب جماعت من الاصحاب منهم المفید و المرتضا، بدین خاطر یعنی به خاطر روایت صحیحه، از اصحاب شخصیت هایی مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضا علم الهدا، الى اشتراط ها در اشتراط طهارت، اینا گفته اصلا شرط است. و دلیل معهم، و دلیل مبتدا معهم خبرش، مطلب تمامه، یعنی و دلیل کائن معهم، دلیل هم همراه اونهاست، یعنی دلیل اونها درسته. و یمکن ان یرید طهارت الحصات یا حصا، ممکنه که گفت که طهارت شرطی یعنی سنگها طاهر باشه، فانه مستحب ایزن، آن هم مستحب است علل مشهور، مشهور چنین گفته. و قیل بی وجوبهی، یه قول است که سنگها باید پاکیزه باشد، پاک یعنی. و اینما کان الاول ارجح، چرا اون معنای اولی بهتر شد، یعنی طهارت را صفت رامی قرار داده، مراد از طهارت وضو و غسل، چرا اون معنای اولی ارجح شد که مصنف هم گفته طهاره و ما هم اونو ترجیح دادیم؟ چرا؟ انما کان الاول ارجح لان سیاق اوصاف الحصا، اگر این صفت حصا بود طهارت، سیاقش این بود که ان یقول طاهره، نباید بگه طهارت، یستحب طهاره، یستحب کونها طاهرتن باید بگه، لینتظم ما مع ما سبق منها، تا تنظیم بشود با آن اوصافی که سبق منها قبل از طهارت بود، ضمیر منها به طهارت برمیگرده، سبقه یعنی اون اوصافی که قبلا گذشت. ولو اريد الاعم منهما كان اولى، اگر از طهارت اعم از هر دو اراده شود، یعنی رامی وضو قصد داشته باشه، سنگها هم طاهر باشه، این اولاست. و دعاء او یعنی یستحب و دعاء او حالت رمی و قبله موقعی سنگ زدن و قبل از آن و هی بیده و آن حسا هی بر میگه به حسا، حسا جمعی آن سنگه ها هم در دستش بیل معصور یعنی به منقول آن دعاهایی که نقل شده و تکبیرو یعنی و یستحب و تکبیر الله اکبر بگه مع کل حساتن با هر دونه سنگ یه الله اکبر بگه و یمکنو کو و یمکنو کون و ظرفی لتکبیر و دعا معن ممکن از ظرف مال هم تکبیر باشد هم دعا با هم و گفت که و دعا او یستحب و دعا بعدم فرمود که و تکبیرو مع کل حساد تکبیر با هر سنگ ممکنه مع کل حساد ظرف دیگه چرا ظرف مع اینجا به معنی انده است یعنی انده کل حسادین یعنی وقتی که هر حساد را میزنه تکبیر بگه این ظرف به هر دو مربوط باشه یعنی انده کل حساد هم دعا هم تکبیر پس ظرف مربوط به هر دو باشد و یستحب تباعد رامی عن الجمره رامی از محل سنگها دور باشه نحوه خمس عشرت زراعن نحوه اینجا به معنی مقدار به مقدار 15 زراع الى عشر تا 10 یعنی دیگه مستحب است به مقدار از 10 تا 15 زیرا فاصله باشد دیگه از این کمتر نباشد دورتر هم نباشد و رمیها خزفن مستحب است به صورت خزف بیاندازه سرتون بالا میکنید خارجش نگفتم لازم بوده مثل که خزف چند جور معنا شده یه معناش این است که بعضیا معنا کردن خزف این است که سنگ را بگذارد به بطن این انگشت ابهام اینو میگن ابهام سنگ را به اونجا که به بطن آن قرار داد با ناخن انگشت سبابه بزند سبابه اینه این اصابه هر یکی یه اسم دارد دیگه ابهام سبابه وستا بنسر خنسر حالا سنگ را بگذارد روی بطن این ابهام با ناخن همون انگشت سبابه بزند ببین آها چشمتون نبنده نه یه وقت چشمتون نخوره درست شد؟ یکی سنگ میزد اون یکی میگه اه من میزنم تو اه میگه یکی تبر میزنم میگه اه بعدم گفت من خسته شدم میگه تو اه گفتی خسته شده من تبر شدم خسته نشدم این یه معنا این یه معنا بعضی از بزرگان اینو معنا کردن خسف یعنی این چنین بعضی ها واجب دانستن که این چنین باید بزنه بعضی ها گفتن نه همینجور سنگه را بزند به بطن انگشت ابهام با وسطا بزند یعنی با این انگشت وسطی بزند درست؟ بعضی ها گفتن که سنگ را با انگشت بزند هر جور زد زد یعنی خس با انگشت زدن مطلقا یعنی با انگشت ها بزند با این بزند با این بزند با این بزند با انگشت بزند پس خس سه معنا پیدا کرد یکی رم با اصابه یکی رم با اون هیئت اولی با هیئت دومی از روایت را براتون خواهیم خوند هر دو استفاده می شود گوش بدید و رمیها خسفن اون حسارا بزند به طور خسف و المشهور فی تفسیره ان یزع الحساته مشهور در تفسیر خسف این است که سنگها را بگذارد علا بطن ابهام الید الیمنا به بطن ابهام یعنی انگشت بزرگه دست راست و یدفعها بی زفر سبابه سنگ را بزند به ناخن انگشت سبابه این یه معنا و اوجبه جماعت منهم ابن ادریس ابن ادریس واجب دانسته گفته این چنین باید انداخت به ها زلبانا این معنا رو. و المرتضا یعنی و اوجبه المرتضا. خب ما اعتراض، حق اعتراض نداریم به مرحوم شهید ثانی، اما من اگر یه همچرف بزنم شما راهنمایی کنید به من که نگو مثلا مرتضا یعنی چه؟ یعنی مرتضای بقال سرکوچه؟ مراد از مرتضا سید مرتضا علم الخدا، برادر سید رضی، شاگرد شیخ مفید، همون مردی که زهرا این دوتا سید را، سید مرتضا سید رضی را به عنوان فرزندان حسین و حسن معرفی کرد تو خواب به شیخ مفید. خواب دید که زهرا دوتا فرزندش را دست را گرفته، میگه که علم هما، حسین و حسن را تعلیم بده. از خواب بیدار می شود، نمی فهمد قضیه چیه. صبح می نشیند می بیند یه خانومی آمد دوتا بچه یتیم آورد، گفت که یا شیخ مفید اینها را تعلیم بده، درس یاد بده. گریهش گرفت. اطرافیان چه؟ گفت که خانم مادر اینها که زهرا باشد سلام الله علیها اینها را به من سفارش کرده. آموزش می بینند یکی همون یادگارش نهج البلاغه است که خطبه های حضرت علی علیه السلام را جمع آوری کرد، این یه یادگار از او که سید رضی باشه. سید مرتضی علم الهدا که فضیلتش حالا دیگه وقت نیست بهتون بگم. ها و مرتضی یعنی سید مرتضی هم چنین گفته لاکنه جعل الدفع بظفر الوسطا. سید مرتضی واجب دانسته به انگشت وسطی بیندازد. خب اینها این چنین معنا کردن خصف را. وفی سها، سها اسم کتاب است، کتاب لغت هم هست، لغت معتبریه. الخصف بالحصا الرمیو بها بالعصابه، گفته که خصف به معنی انداختن با انگشته ها، هر جور انداخت انداخت. و هو غیر مناف للمروی، میگه تفسیر و معنای سها منافات با مروی هم نداریم ندارد، چون الان روایت را میخونیم هر دو معنا قابل استفاده است. ببینید الذی فسروه به بالمعنى الاول، روایت را که به معنای اول تفسیر کرده اند با معنای سها منافات نداره. چرا؟ لانه قال فی روایت البزنطی عن الکاظم علیه الصلاه والسلام، روایت بزنطی از امام موسی کاظم، یخذفهن خذفا، آنها را خصف می کند، خصف کردن یعنی می اندازد انداختن خصف. بعد فرموده که واو هست اینجاها و یزوها علل ابهام، دوباره امام می فرماید و یزوها علل ابهام و یدفعها به زفر سبابه، سنگها را روی ابهام قرار می ده، به زفر سبابه پرت می کنه. این روایت هر دو معنا را نشون میدهد. ببین اول میگه یقصفون خزفن، اونها را میاندازد یه انداختره، خزف مطلقه دیگه به معنی با انگوش پرد کردن، این درست، این یک مستحب. بعد دوباره فرمود که و یزه اوها علال ابهام، مستحب دوم این است که این چنین بیاندازه، یعنی دو مستحب است، یکی خزف با اصابع مطلقا به هر نحوه شد، دومی این. شما نگید که نه خصف را امام اینجا توضیح میدهد یزه ها، اگر توضیح میداد واو اونجا نباید بگه، واو آوردن معناش این است که دو چیزه، یکی خصف مستحب، یکی هم این هیئت خاص و این شکل مخصوص از این استفاده میشود. پس سهاه که گفته بود که رمی حسا به اصابه هر طور شد، اون هم با روایت تطبیق میده. و ظاهر العطف اینه که ان ذالک امر زاید علی الخصف، با واو عطف کرده این نشون میده که ان ذالک مشار الیه ذالک، یعنی با این کیفیت انداختن، امر اضافی بر خصف است، یعنی خصف یه جور انداختنه، این معنای دوم، این غیر از اوه، این اضافه در خصف است. سوال اونا که شما شنیدید دو تا روایت باشه، یکی مطلق باشه یکی مقید باشه، مطلق را به مقید حمله می کنند. اینجا یک روایت است، امام می فرماید دو چیز مستحب است، یکی خس یخسفهن نخسفن، یکی هم ویزعها علی بطن ابهام و با ظفر سبابه. پس دو تا مستحب است، مطلق و مقید نیست، یعنی دو چیز مستحب است. ببینید فیکون و فیه سنتانی، پس در رمی ضمیر فیه را برگردانید به رمی، پس در رمی از این روایت استفاده می شود دو تا سنته. احداهما رمیها خزفن بالاصابع، یکی این است که اونها را با انگشتها بیندازه، لا بغیرها، بغیر انگشت نیندازه، با دست و پا نیندازه. دوم ها بعد می فرماید که لا بغیرها و این کان بالید، به غیر انگشت نیندازد ولو به دست تنها باشه. یکی امینه ول اخرى، یعنی و سنت الاخرى جعله بالهیئه المذکوره، یعنی آن رمی را، ضمیر جعله به رمی برمیگردد، رمی را به اون هیئت کذایی قرار بدهد، روی ابهام قرار بده، با سبابه بزنه. و هینه ازن فیتعطا سنت الخصف برمیها بالاصابع کیف اتفق. پس بنابراین اگر با اصابع بیندازه، هر جور که اتفاق افتاد، با دو تا انگشت، با سه تا انگشت، با این انگشت، با انگشت کوچولو و بزرگه، همه اینها خصف صدق میکنه. اما بنابر معنای دوم که یزعها علی باطن ابهام، دیگه اون صدق نمی کنه. اگر بخواد دوتا مستحب را به جا بیاره، اینو انجام بده، هم اون هست هم این هست. ببینید ها، بعد می فرماید که کیفت دفق و فیه مناسبتون اخرى لتباعد بالقدر المذکور. و فیه یعنی در این معنا تناسب هم دارد، که اونجا گفتیم که 15 ذرا دور باشه، 15 ذرا اینجور بزنه. شما ببینید 15 ذرا شوخیه مگر؟ 15 ذرا از اینجای مسجد تا اون دیوار مسجد، 15 ذرا. حالا یه خورده کمتر بشه، ببین شما یه سنگ برداری این آزمایش بکنید شب تو خونه تو، نه اینجا نه ها، یه وقت بزنید ببینید که میتونید بزنید 15 ذرا و اینا هر دو مستحب. اما با انگشت باشه چطور؟ یه کوچولو بردار با انگشتا سه تا جمع کن، پرتش کن، میخوره دیگه. لطفا این است که اونی که فرمود که آنچنانی باشه و 15 ذرا هم فاصله باشه قابل جمع نیست. 15 ذرا فاصله قابل جمع است به رمی به اصابع کیف اتفاق. ببینید می فرماید و باز اینجا می فرماید که فإن الجمع، تکرار می کنم، و فیه، ضمیر فیه را بلگن به معنای اول، یعنی در این معنای اول که کیف اتفاق باشه، مناسبتون اخرى للتباعد بالقدر المذکور، مناسبت دارد که به قدر مذکور دور باشه. فإن الجمع بینه و بین الخلف بالمعنیین السابقین بعیدون، جمع بین تباعد، ضمیر بینه و به تباعد، بین تباعد و بین خصف به اون دو معنایی که یکی از ابن ادریس یکی از سید مرتضی بود، جمعش بعیده، خیلی بعیده. اصلا من یه وقتی هم راستش اگر بپرسید امتحان کردم، اصلا می شود گفت که اصلا امکان ندارد آنچنانی، مگر یه نفر خیلی تمرین بکند که مثلا از 15 ذرایی و آنچنانی سنگ را بتونه بزنه. و ینبغی مع التعارض ترجیح الخصف. حالا آمدیم تعارض پیدا میکنه، میگه که خیلی خوب دوتا مستحب است، آیا این چنین انداختن خوبه، اونو ترجیح بدیم یا فاصله را ترجیح بدیم؟ امر دایر است که خصف این چنینی را فاصله را ولش کنیم یا فاصله را خصف این چنینی را ولش کنیم. و ینبغی مع التعارض ترجیح الخصف خروجا من خلاف موجبه. ترجیح خصف، یعنی اگر چنانچه این طرف را ما اختیار کردیم خصف آنچنانی باشه، دیگه تباعد 15 ذرایی را ولش میکنیم، یعنی از 15 ذرا نمیزنیم، میریم از 3 ذرایی میزنیم. یعنی اون مستحب را ولش میکنه. اینه چرا؟ فرارن از مخالفت کسی که اوجبه. آخه دو نفر اینو واجب دانسته بودن، دو نفر این چنین سنگ زدن را واجب دانسته بودن. کی بود؟ ابن ادریس. یکی سید مرتضی. چون این مستحب بودنش آنقدر بالاست که واجب هم دانستن. اگر اینو مقدم بگیریم، تباعد را ولش کنیم، ما با آن کسانی که واجب دانستن مخالفت نکردیم. اما تباعد را بگیریم، خصف چنینی را ولش کنیم، ما مخالفت کردیم با اون دو نفری که واجب دانستن. پس امر دایر باشه که خصف این چنینی را در نظر بگی، این مقدم است اونو به. یعنی تباعد را ولش کنید. ببینید ها، و ینبغی مع التعارضی ترجیح الخصف. خصف را ترجیح بده، تباعد را ولش کن. خروجن ای فرارن، تا فرار کنیم من خلاف موجبه. از خلاف یعنی مخالفت، مخالفت کسی که موجبه آن را واجب دانسته، یعنی از مخالفت ابن ادریس و سید مرتضی فرار کردیم، یعنی به اونا مخالفت نکردیم. ای بسا که واجب باشه. و استقبال الجمرت هنا، یکی هم از مستحبات جمره را استقبال جمره کنه. هنا یعنی در عقبه، چون الان هنوز جمره عقبه را داریم صحبت میکنیم، یعنی اونو استقبال. مراد از استقبال یعنی جلو روی او ایستادن. عقبه که جلو و پشت و یمین و یسار ندارد. پس چه کنیم؟ مراد از استقبال چیه؟ یعنی محاذی وایستادن، یعنی نه پایینتر نه بالاتر، محاذی آن وایستاد. ببین، و استقبال الجمرت هنا ای جمرت العقبه، جمره عقبه. و المراد باستقبالها کونه مقابل لها، مراد از استقبال بودن رامی، کونه به رامی برمیگرده، مقابل لها، لها به عقبه برمیگرده، با عقبه محاذی باشه، مساوی. لا عالیا علیها، نه بالاتر، کما یظهر من الروایه، چون در روایت چنینه که ارمها من قبل وجهها، بزن آن را، یعنی سنگ بزن عقبه را که من قبل وجهها، از مقابل وجه او. ها، ولا ترمها من اعلاها، روایت میگه آن را نزن از بالاتر، یعنی خودت بالا وایسی اون پایین آن چنانی نزن. و الا، و اگر این معنا مراد نباشه، یعنی مراد مقابل نباشه، فلیس لها وجه خاص، عقبه ضمیر لها به عقبه برمیگرده، عقبه صورت مخصوصی ندارد. ما بگیم که رو به روش وایستا، رو روی به روی آن وایستا، روی ندارد، وجه ندارد، که همه طرف وجه دیگه. یتحقق به الاستقبال، و روی ندارد که استقبال با آن محقق بشه. ولی یکن مع ذلك مستدبرا للقبله، غیر از اینها که ما گفتیم مستحبه، پشت به کعبه بکنه، مستحب است به عقبه بزند، به خلاف اون دیگری ها. و فی الجمرتین الاخیرتین، اون دوتا جمره اخیره که او را اوستا باشه، یستقبل القبله، رو به قبله وامیسته، یعنی رو به کعبه وامیسته. و رمی و ماشیان الی، یعنی یستحب بر رمی و ماشیان الی، وقتی که میخواد بره سنگ بزنه، ماشیان برود نه راکبن، یعنی از منزل تا اونجا راه بره. ماشیان الیه، ضمیر الیه برمیگه به رم، یعنی راه برود برای به سوی رم. من منزله، لا راکبن، نه اینکه در حال سواره. و قیل الافضل الرمی راکبن، یه قولم است که نه، راکبن برود رمی کنه، تأسیم بن نبی، چون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سواره رفتن و زدن. و یضعف، این قول ضعیفه. چرا سواره رفتن او دلیل نمی شود مستحبت؟ به انه رما ماشیان ایزن، حضرت یه مرتبه سواره رفته یه مرتبه پیاده رفته، دلیل نمی شود. و رواه علی ابن جعفر علیه السلام ان اخیه علیه السلام، علی ابن جعفر که قدرش هم در قوم از برادرش، این هم روایت کرده است که حضرت هم ماشیان هم راکبان. و یجب فی الذبح، حالا رسیدیم به ذبح، و یجب فی الذبح لهدی تمتع، هدی تمتع ذبح دار جان. نه گفتم ذبح، دیروز گفتم ذبح اسم، اون اسم زاده و فدیناه بی ذبح عظیم. ذبح یعنی اونجا به معنی مذبوحه، یعنی به معنی گوسفند، گوسفندی را عوض آوردیم. اما ذبح یذبح مصدرش ذبح میاد، ذبح غلط معروفه، زمان میاد زمین یزمنو میگه که زمان من، زمان غلطه، جبهه درسته، جبهه غلطه. اینا غلط های معروفیه که اصلا که در زبان ها هست دیگه. گوش بدید، و یجب فی الذبح ها ایل حد، یعنی مراد از ذبح چیه؟ لهدی تمتع، برای قربانی حج تمتع. چی یستحب یجب جزع من الذبح، جزع، جزع نخانه دار، جزع، جزع درباره شطور هم داشته ما، اون دارای چند سال باشد که جزع در گوسفند یه معنای دیگر داره، زن هم به معنی گوسفند. قد کمل سنه سبعت اشهرین، کامل باشد سنه هفت ماه و قیل سته، شش ماه کامل بشه. او سنیون من غیره، یا از غیر زن، غیر گوسفند کافیه دیگه، ابن داره. گاو هم میتونه قربانی کشه، شتر هم میتونه. اگر گاو بود و بز بود سنی باید باشه. من غیره یعنی غیر زن. و هو من البقر و المعز، از گاو و بز ما دخل فی ثانیه، یک سالش تمام وارد سال دوم. و من الابل فی سادسه، شتر وارد سال ششم. تام الخلقه، پس شتر باید چند سال داشته باشه؟ قربانی بز چطور؟ تنا از این بز اونجا پیدا میشه. یداها، دو تا دستش را ببندد مجتمعین با هم، این دو تا انگشت منو ببینید، اون شتر سر پا دو تا دست او را ببندد از این خف تا زانو، بین الخف و رکبه، از پای آن شتر تا زانو، لیمنع من الاضطراب، تا اینکه اضطراب نکنه اون شتر. او یعقل یده الیسرا، یعقل یا یعقل به معنی بستن است، میبندد دست چپ شتر را، یعنی دست راستش را باز میگذارد روی یک دست، دو پا میسته، پای دست چپ را میبندد میکشد اینجور بالا نگه میدارد. ندیده اید گاهی گاو را هم نتونستن بخوابونن، یه پاش را بالا نگه میدارن، اون حیوان دیگه عاجز میشود. من الخف الى رکبه، پای چپ شتر را، البته من میگم پا یعنی این مجاز است که ما خیال میکنم چهار تا، مراد از پا یعنی همون دست چپ شتر را، میبندد از خف تا زانو. و یوقفها علل یمن و کلاهما مرویون، هر دو نو در روایت وارد شده است. چون دیگه وقت گذشته روایت نمیتونم بخونم، به خدا.